خرمشهر در واقع روند تحولات نظامی و سیاسی حاکم بر منطقه به گونه پیش رفت که دیگه جنگ رو از وادی جنگ بین دو کشور در واقع خارج کرد و وارد پروسه جنگ منطقه‌ای کرد و به صورتی که علاوه بر اینکه دو ابرقدرت اتفاق نظر داشتن که روی حمایت از عراق به این نتیجه رسیدن که اگر این روند پیروزی‌ها که به صورت پلکانی همجوری افزایش پیدا می‌کرد و ما به عنوان مثال در عملیات خدمت شما عرض بکنم که در عملیات طریق القدس مثلا اگر یه 650 کیلومتر مربع را آزاد کرده بودیم، تو عملیات بعدی مثلا اومدیم 2500 کیلومتر آزاد کردیم، تو عملیات خرمشهر اومدیم 5400 کیلومتر. در واقع عملیات آزادسازی خرمشهر که الی بیت المقدس نامیده میشد، ما 30 برابر سایمن الائمه زمین آزاد کردیم، 10 برابر طریق القدس زمین آزاد کردیم، 2 برابر فتح المبین زمین به اصطلاح اشغالی کشورمون آزاد کردیم. این روند پلکانی که رو به جلو میرفت اینا رو به این اتفاق نظر
رسوند. عراق در نقطه ضعف، عراق که تا دندان مسلح هم بود، در نقطه ضعف قرار گرفت و در نقطه عقب نشینی.
دقیقاً. با توجه به اینکه عراقی که خب خیلی تو همون عملیات طریق القدس 82 گردان داشت، تو عملیات فتح المبین 170 گردان داشت و در عملیات بیت المقدس 220 گردان داشت و ما حتی تعداد نفراتمون و گردانامون کمتر از اینا بود که باید نسبت 4 به 1 باشه یا حداقل 2 به 1 باشه، اینا به این نتیجه رسیدن که این ماشین نظامی ایران همینجوری به اصطلاح به صورت پرشتاب و متراکم داره رو به جلو حرکت میکنه و کأنه ممکنه بیاد اصلا بصره رو بگیره و این حرکت رو ادامه بده. و
بعد از آزادسازی خرمشهر بصره در واقع در معرض در واقع مدافعان کشور قرار گرفت، یعنی میتوانستن تا نزدیکی بصره هم اگر میخواستن برن و یکی از ترسهای اصلی دولت بصره عراق بود.
دقیقاً. اونا احساس میکردن که ما بتونیم بصره رو بگیریم و با این جاپای محکمی که بگیریم به هر حال بتونیم این چیز رو دیکته بکنیم هم به عراق و هم به کشورهای منطقه و هم به ابرقدرت‌ها، که با توجه به این که ما تو تحریم هستیم و اجازه نمیدن که حتی به ما سیم خاردار بدن، حتی گونی برای سنگرسازی بدن، هیچ امکانی نمیدن، اما ما تونستیم با اتکا به قدرت مردمی و ابتکار عملی که رزمنده ها و فرمانده ها داشتن و هدایتی که امام به عنوان رهبری نظام داشت و مکتبی که ما داشتیم، تونستیم این رو به صورت متراکم رو به جلو ببریم و اینا این ترس رو در واقع متوجه شدن که احتمال داره با توجه به این خیزشی که ما داریم پیدا میکنیم این جنبشی در کشورها ایجاد بشه و اینا رو به جلو که حرکت میکنن، این جنبش هم با اینا همگون از داخل کشورها بر علیه شیوخ کشورهای عربی به صلاح حرکت بکنه و موجب بشه که نهضت‌های مردمی شکل بگیره تو این کشورها و در واقع زمام امور از دست بلوک غرب و شرق خارج به
دول مرتجع. اگه اسم متوجه شده باشم، دول مرتجع منطقه، علت این که حمایت بیشتری بعد از آزادسازی خرمشهر از عراق کردن این بود که ترسشون از شکست عراق و ایجاد جنبش‌های مثل بیداری اسلامی که الان شکل گرفته توی اون دوره، که اون حکومت‌های در واقع دیکتاتوریشون از بین بره، به خاطر همین اومدن پشت سر در واقع عراق ایستادن. از اون طرف تو جنوب لبنان معامله کردن با اسرائیل برخی عربی
ها. بله بله. بعد ببینید بعد از عملیات دقیقاً 6 کشور عربی بعد از عملیات حصر، شکستن حصر آبادان ما و همچنین بعد از عملیات طریق القدس ما، اومدن 6 کشور عربی اتحادیه کشورهای عربی رو تشکیل دادن، شورای خلیج فارس رو تشکیل دادن برای مقابله با اقدامات ایران و آمریکا هم اومد مانور نظامی در هم دریای سرخ و هم خلیج فارس که یک مانور گسترده‌ای بود هماهنگ علیه ما ترتیب داد و مثل شاخشونه‌ای که الان در حال حاضر به سلام آمریکا برای ایران میکشه، در واقع اون موقع هم به رخ ما میکشه، اعزام ناوگان‌هاش و مانورهایی که انجام میداد و همون موقع هیئت های صلح رو روونه کرده بود، اما هیچ قولی نمیدادن در آستانه قبل از عملیات فتح المبین تو اسفند سال 60، و همینجوری به اصطلاح سردرگم مونده بودن و کشورهای اسلامی که ضیاءالحق بود، یاسر عرفات بود، اینا می اومدن سفر می اومدن و کسای دیگه هم بودن، سوکوتوره بود و افراد دیگه بودن که میخواستن جلوی این حملات ایران رو بگیرن. همون موقع بحث بود که اسرائیل به جنوب لبنان حمله بکنه، منتها با توجه به اینا انتظار داشتن که ایران از دامنه حملاتش بکاهه، اما چون این ادامه پیدا کرد و ما عملیات فتح المبین و بیت المقدس رو تونستیم درش پیروز بشیم، اونا به جنوب لبنان حمله کردن، در واقع که هم تهدیدی بود، یک کشور شیعه رو تهدید کرده بودن، هم برای اینکه ما رو متوجه جنوب لبنان بکنن، هم تمام شیرهای نفت و هم منابع اقتصادی و تمام فعالیت‌های سیاسیشون رو متمرکز کردن بدون اینکه به ما هیچ گونه امتیازی بدن و حتی هیچ گونه پوانی بدن و حتی هیچ گونه پیامی بدن برای پایان بخشیدن به جنگ، و در صدد حمایت تام و تمام از عراق بر اومدن. و این اتفاقاتی هم که الان داره میفته دقیقاً اون موقع، یعنی این 40 سال تکرار شده که ما رو تهدید بکنن، ارعاب بکنن، تحریم بکنن. اون موقع هم همین گونه بود که ما بتونیم کوتاه بیایم و زانو بزنیم و دست از مقاومت، پایداری و پایمردی خود بکشیم، که اون موقع هم با رهبری امام، الان هم با رهبری از آقا، این گونه نخواهد شد. و ما در صدد این هستیم که با مقاومت خود و با پایداری خود بتونیم جلوی این قلدری که تو جهان وجود داره بگیریم، و اون موقع موفق شدیم و این تجربه رو داریم. اون موقع سلاح نداشتیم، تحریم بودیم، نمیدادن به ما چیزی، اما الان میتونیم سلاح بسازیم و این امکانات و تسلیحات
بسیار بهتری داریم. بحث رو نگه داریم چون به جای بسیار خوبی رسیده. بسیده شماره 19 بریم و همکار پرتلاش هم کامران امیدی گفتگویی داشته باشن با امیر غلام حسین دروی و ایشون خاطراتی و بیان از آزادی خرمشهر. بازگردیم و ادامه بحث با شما ادامه بدیم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، یک بار دیگه سن سوم خرداد، سال روز فتح خرمشهر و یا همون خونین شهر رو خدمت همه شما عزیزان، علل خصوص خرمشهری های خوگرم و باصفا و دوست داشتنی تبریک عرض میکنیم. در این لحظه از این ویژه برنامه که به همین مناسبت تقدیم شما عزیزان میشه، ما در خدمت امیر سرتیپ غلام حسین دربندی هستیم، از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، و میخوایم از زبان ایشون یکی از بهترین خاطرات زندگیشون رو و عمر شریفشون رو بشنویم پیرامون سوم خرداد، سال رو فتح خرمشهر. امیر دربندی عزیز سلام، فرستن سوم خرداد رو خدمت شما یک تهنیت عرض میکنم. فکر میکنم سوم خرداد برای شما که اون روزها رو دیدین یه حال و هوای خیلی خاص‌تر و دوست داشتنی تری داره، و قطعا وقتی از رادیو و تلویزیون اون صحنه ها رو میبینید و در ارتباط با فتح خرمشهر میشنوید، یه حال و هوای خیلی قشنگ تری برای شما داره. لطفاً یکی از این خاطرات قشنگتون رو و از این حال و هوای قشنگتون بیشتر برام بگید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت من بد نبودی ببینی شهر آزاد.
بله.
این سرود خیلی یادآور خاطرات خیلی خوبیه در ذهن ملت ایران و به خصوص رزمندگان ما، و اون پیام زیبای حضرت امام که بعد از فتح خرمشهر ایشون نوشتن و بیان شد. ایشون بعد از هر عملیاتی پیام خوبی میدادن، مثلا بعد از عملیات طریق القدس فرمودن این فتح المبین بود، فتح الفتوح بود، فتح الفتوح بود. بعد از عملیات فتح المبین فرمودن که من دست و بازوی شما رو که دست ملائکت الله بالای آن است میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم. در عملیات فتح خرمشهر ما ببینیم که لحن پیام امام عوض شد، اون تعریف ها رو گذاشت در آخر پیام، در ابتدا فرمودن و من نصر الله من عند الله و العزیز الحکیم، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. فقط مبادا شما رو غرور بگیره، مبادا غرور بگیره. حتی ایشون مواظب، نه تنها مواظب جسم رزمندگان بودن، مواظب روح رزمندگان هم بودن. و خب ما عملیات های پی در پی رو داشتیم انجام میدادیم که این عملیات ها با پیروزی های خیلی بزرگ و درخشانی هم توأم بود، مثل همین طریق القدس، این بیت المقدس. حضرت امام جون تذکره رو دادن که مبادا شما رو غرور بگیره. خب بعد از ماها خرمشهر آزاد شد، عملیات رو ما بهش نمیپردازیم. ماه رجب بود،
بله،
جناب آقای امیدی، و رمز عملی هم خب چون مصادف با میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود، بنابراین یا علی علیه السلام بود یا علی ابن ابی طالب بود که در دهم اردیبهشت سال 1361 این عملیات انجام شد. صبح 11 رسیدیم ما پشت خاکریز، خاکریز هایی که البته حالا کارون چگونه عبور کردیم، این فاصله 20-25 کیلومتر رو چجوری عبور کردیم، پشت خاکریز های 4-5 متری دشمن چگونه رسیدیم رو جاده عباس خانم، اینا رو حالا عزیزان میان صحبت میکنن.
بله،
رسیدیم پشت خاکریز ها، دشمن شروع کرد پاتک های بسیار سنگینی رو انجام دادن، اونم پاتک های مکرر و همینجور پی در پی، یعنی ضربتی، نمیذاشت ما نفس بکشیم. پشت سر ما هم که میدان موانع اصلا نمیتونستیم یک قدم عقب بریم، اگر هم میرم عقب باید از همون معبری که با کرده بودیم میومدیم عقب. من با همون یک فرماندهان بود، امیر سرتیب مختار رایی، که تو عملیات قبلی هم در خدمتشون بودیم و تو عملیات الله اکبرشون مجروح شده بود، من تخلیهش کرده بودم، روی خاکریز داشتیم دشمن رو نگاه میکردیم با دوربین، همینجوری که نگاه میکردیم یه مالیاتکار، موشک مالیاتکار پرتاب کردن، اومد خورد به این سنگر ما، سنگر رفت هوا، 7-8 نفر تو این سنگر بودیم، یکی دوتا شهید شدن، چند نفر مثل آقای قوریان که حالا چون رادیویی و امکان داره بشنون اسامیشون میارم، آقای موسوی از اصفهان مجروح شدن و همچنین آقای مختار رایی به شدت مجروح شد، خود من افتادم، من سریع بلند شدم، بچه‌ها رو اونایی که شهید شده بودن کناری گذاشتم، مجروحا رو زخمشون رو بستیم و توی یه دونه آمبولانسی، حالا بعد از همون میرفتیم میداری بالاتر از همون معبر میامدیم عقب، از اون معبر که اومدیم عقب ماشین یه گوله خورد، ماشین دوباره چپ شد.
عجب.
آمبولانس که من یادم یه لاندیوری بودش 8 سیلند عراقی تازه گرفته بودیم غنیمت، آمبولانس هم نداشت، توی این ریخته بودم محمد، چپ شد. همین مجروحا رو گفتیم اومدم، حالا مثلا همین آقای رایی ترکش خورده بود تو پیشانیش و ترکش رفته بود تو، نصف ترکش بیرون بود، خونه بشد، مجبور شدیم همه اومدیم آمبولانس رو بلند کنیم تا دوباره رو چرخ قرار بگیره و دوباره حرکت کردیم تا یه منطقه‌ای که کنار ساحل غربی رودخانه کارون ایستگاه تخلیه زده بودیم، مجروحا رو گذاشتیم اونجا. من می‌خواستم برگردم، دیدم آیه امیر سرتیب رایی، این مرد بزرگی که فرماندهی ما رو بوده داشت، دست منو گرفت. گفتم چی شده؟ گفتش که خیلی آروم و آهسته و دیگه نایی نداشت در بدن، اینقدر خونریزی کرده بود. گفت منو برگردون دوباره تو خط. گفتم چجوری برگردونم؟ مجبور شدی ترکش تو سرت؟ گفت نه منو برگردون. گفتم نه نمیشه، بعد شما بری مورد عمل جراحی قرار بگیری، ترکش تو پیشونیته. گفت سرت بیار نزدیک. سرم بردم نه، گوشم نه. گفت امشب مرحله دوم عملیات میخواد انجام بشه،
درسته،
و من اگر نباشم یه مرحله دیگر، امشب من اگر نباشم بالا سر یگان، یگان روحیش میاد پایین، من فرمانده این گردان هستم.
آفرین.
گفتم که چیکار کنم، خدایا مونده بودم همجور. لا واسطه دکتر شوری اونجا بودن، از که بعد اومد در ستاد نیرویشون، یه دونه آمپول مورفین آیا امیدی گرفتم، بهشون تزریق کردم که درد شدیدی که داشت ساکت بشه، بعد با باند یه عمامه خیلی بزرگی به سرش بستم که جلوی خونریزی گرفته بشه، باندا کردیم و ایشون رو برداشتم و دوباره آوردم تو خط، نه اینکه برگرده تو هتل، برگرده تو خط، جایی که آتش بود، خون بود، بله، گلوله بود، ترکش بود، هر لحظه امکان شهادت و یا جانبازی بود. وقتی بچه ها دیدن از دور شوخی باش کردن، به حاج آقا رایی، حاج آقا رایی، خیلی خوش آمدی، خیلی خوشحال شدن. ایشون هم یه لبخندی با زختی میزد و با اون حالی که داشت زیر بغلش گرفتیم بردیم داخل نفربر. و اون شب رو ایشون ما روی فقط صندلی تا صبح همجوری که نشسته بود، بچه ها میامدن فقط نگاهش میکردن، یه دستی تکون میداد و این خود همین شده بود روحیه و اینجوری فداکاری کردن واقعا و استادی کردن که امروز این راهیان نور ما وقتی که میان جناب امیدی در مناطق عملیاتی تا نقطه صفر مرزی کنار سیمخاردار مرزی با افتخار تمام دست میزنن و اون نقطه میگیم اینجا نقطه صفر مرزی و نذاشتیم یک بچه بخواه که میان در دست دشمن باقی بمونه. گفت کار تو سربازی و جانبازی از بیسری آنگاه سرافرازی است.
احسن احسن، خیلی ممنون امیر دربندی عزیز، درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گران قدرمون و سلام میکنیم به همه عزیزانی که در فتح خرمشهر خالصانه نقش خودشون رو ایفا کردن و باز هم تبریک میگیم به همه شما عزیزان و به مخصوصا مردم شریف خودم.
من چون امکان دارین مطلب ناگفته بشه، حتی مطلب ادا نشه، این آیه رایی عرض کردم فروردین سال 97 بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید، روح شاد.
انشالله که روح همه شهدا شاد باشه. خیلی ممنون، متشکریم. یه فاصله از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم و همچنان خدمت شما خواهیم بود. امیر، متشکرم.
سپاسگزارم از همکار خوبم کامران امیدی برای گفتگو با امیر غلامحسین دربندی از یادگاران دفاع مقدس. به استدیو شماره 7 رادیو گفتگو بازگشتیم و در خدمت آقای امیر رزاق زاده، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم و قصد داریم گفتگومون رو با ایشون در ویژه برنامه مشق شیدایی ادامه بدیم. جناب آقای رزاق زاده گرانقدر، بحث رو جای بسیار خوبی رسوندید و پل بسیار خوبی میان گذشته و امروز زدید و اشاره کردید که مسائلی که امروز کشور ما با اون رو به رویه، مثل تهدید و ارعاب دشمنان انقلاب علیه مردم ایران، مسئله جدیدی نیست و آن روزها با مقاومت مردم ایران و با درایت رهبری تونستیم از اون گردنه تاریخ عبور کنیم و امروز هم به تعبیر شما با امامت رهبر انقلاب و با پایداری و مقاومت مردم به راحتی میتونیم از این مسائل عبور کنیم. در اون روزهای بعد از آزادسازی خرمشهر تا پایان جنگ، امریکایی‌ها با ناوهاشون اومدن در خلیج فارس، درسته؟ رسماً تا حدودی وارد جنگ شدن،
تحرکاتی اومدن، حضور پیدا کردن، تقویت کردن حضورشون رو تو منطقه و به هر حال تهدیداتشون رو به صورت مستقیم‌تر متوجه ما کردن و حتی گفتم در ادامه مانورهای قبلی که از پاییز و زمستان سال 60 که حالا مانو 1982 بود، این رو ادامه دادن و گسترش دادن و در صدد تهدید ما بر اومدن، تهدید و ارعاب ما و تحریم ها هم شدیدتر کردن، به طوری که ما حتی میخواستیم ماشین ها تویوتاهایی بود که از ژاپن مثلا بگیریم یا امکانات دیگه ای که بگیریم، دیگه این رو در اختیار ما نمیذاشتن.
ما خودمون خیلی از ادوات رو تولید نمیکردیم، مثل سیم خاردار، مثل همین وانت هایی که از ژاپن فرمودید خریداری میخواست بشه. حالا برای وارد کردن اینها در شرایطی که پولش هم پرداخت کرده بودیم، جزء کالاهای ممنوعه مثلا سازمان ملل اینها هم قرار نداشت، ما نمیتونستیم این ادوات حداقلی و تعارفم وارد کنیم، بهمون اجازه نمیدادن.
بله، کاملا در تحریم بودیم و ما یک طرف جنگ در تحریم بود در واقع، یعنی به عراق همه چی سرازیر میشد،
سلاح شیمیایی از کشورهای اروپایی میاد،
بله، سلیحات ذراتخونه‌هاش تقویت میشد، سلاح شیمیایی میدادن، امکانات میدادن و از لحاظ اقتصادی هم که به صلاح حمایت میشد به صورت کامل و از لحاظ مستشاری نظامی هم همینطور. منتها ما بر اساس اینکه خب به هر حال اتکا به مردممون داشتیم و قهرمان جنگ در واقع مردم ما بودن و اونا بودن که حتی ارتش و سپاه رو به دنبال خودشون میکشوندن و فرماندهانی بودن که مردمی بودن و با مردم بودن و حتی مسئولین ما فرزندانشون در جبهه حضور داشتن و با مردم بودن، این نشون داد و رهبران ما هم همین گونه بودن، لذا ما تونستیم موفقیت به دست بیاریم و الان هم الحمدلله همین گونه هست و ما اگر عامل موفقیت و رمز و راز موفقیت خودمون رو میتونیم در همین تداوم مردمی بودن و با مردم بودن، در کنار مردم بودن و شف بودن و اینکه مشکلات عدیده رو با مردم تر بکنیم، مثل این بحران سیلی که وجود داشت که همونجور که حضرت آقا فرمودن مردم تونستن بیان اداره بکنن و یه حماسه‌ای بسازن. اگر ما متکی، نظام متکی بر مردم باشه، بر قدرت جوانانمون باشه، بر ابتکار فرماندهانمون باشه و بتونیم به اصطلاح روی پای خودمون تکیه بکنیم و به هر حال فضای مناسبی برای مردم فراهم بشه میتونیم موفق باشیم و میتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و به سرانجام مقصود برسونیم، همونجوری که حضرت امام فرمودن پرچم رو به دست پرچمدار اصلی که حضرت صاحب امر هستند برسونیم.
سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه مشق شهیدایی و ویژه برنامه آزادسازی خرمشهر و سوم داد بودید. باز هم تبریک میگم سال روز آزادسازی خرمشهر رو. در برنامه امروز در استدیو شماره 19 هم کامران امیدی گفتگو کرد با امیر دکتر رضا صبوری‌زاده و همچنین امیر غلام حسین دربندی، هر دو از یادگاران دفاع مقدس. و در استدیو شماره 7 گفتگو کردم با جناب آقای امیر رزاق‌زاده، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر. در دقایق پایانی برنامه هم از جناب آقای رزاق‌زاده گرانقدر در حد 3 الی 4 دقیقه جنبندیشون از بحث امروز انجام بدن.
ببینید، ما به هر حال آزادسازی خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ ایران بود که ما در شاید صده‌های گذشته این تجربه رو نداشتیم. این متکی به توان داخلی، متکی به مردم، متکی به ابتکار عمل فرمانده.
این آزادسازی خرمشهر ما مثلا مستشار خارجی نه، هیچی کمک نه، همه جوانان خودمون.
بله، جوانای خودمون بودن. مثلا تو بحث تحریزی و برنامه ریزی دقیقا ما طراحی کردیم که کمر ارتش عراق و توی غرب کارون به صلاح تو سمت از سید عبود، روستای سید عبود تا ایستگاه مثلا حسینیه ما زدیم به قلب عراق و شکاف ایجاد کردیم. این بر اساس ابتکار عملی بود که
شهید
باقری این رو انجام داده بود و حتی دست آقای جناب سرهنگ حسنی سعدی که اون موقع جناب سرهنگ بودن گرفته بود و برده بود تو منطقه. و کسایی مثل حاج احمد متوسلیان، حسین خرازی، مرتضی قربانی،
حاج احمد کاظمی
اینا تو اینجا بارها رفته بودن اومده بودن. ما تونسته بودیم لوجستیک مملکت رو، کشور رو بسیج بکنیم، امکانات کشور رو بسیج بکنیم، تو بستر رودخانه قشنگ بتونیم اونجا پل بزنیم و سرپل بگیریم از دشمن و بتونیم موفقیت داشته. اینا همش بر اساس اتکا به مردم، توانایی مردم، بر اساس طراحی فرماندهان، بر اساس حضور مردم، حمایت و پشتیبانی مردم بود که ما اگر این رو داشته باشیم قطعا همیشه پیروزیم و اگر این رو از دست بدیم همیشه شکست خواهیم خورد و بتونیم با مردممون رو راست باشیم، مردممون رو در صحنه داشته باشیم، مردممون رو حفظ بکنیم. مردممون میتونن حماسه بیافرینن، چه اون روز در خرمشهر، چه امروز در بحران سیل و چه در آینده در مقابل چه آمریکاش باشه، چه عربستانش باشه یا کشورهای منطقه. ما اگر بتونیم از این قدرت مردمی استفاده بکنیم و متکی باشیم بر قهرمان بودن مردممون میتونیم موفق باشیم. ما تونستیم در خرمشهر اسیرهایی که حالا خود خرمشهر که
19,000 اسیر
آقای حسین خرازی که بعدن به شهادت رسیدن قرآنی همیشه در جیب بغلشون داشتن، این رو یه اسیر اومد گفته بود ما در امانیم، این قرآن رو داده بودن، گفتن شما برید به اون اسرا بگید به این قرآن در امانید. محاصره بودن، اونا هم نمیتونستن هیچ کاری بکنن. اینور حاج احمد متوسلیان در شلمچه که من راویش بودم اونجا جانانه با دشمن میجنگید، با تانکای T-72 میستاد، یعنی مشت در برابر زرهی بود. و اما اونجا تونستن با اتکا به همین قرآن، با اتکا به همین به اصطلاح توانی که اونجا ایستاده جلوی دشمن و اینجا هم از معنویت استفاده میکنه، با اتکا به این دو باز میتونیم موفق و پیروز باشیم. اگر بتونیم ما این معنویت مردم رو حفظ بکنیم، اما بتونیم نیازهای مردم رو مرتفع بکنیم، برای مردم حرکت بکنیم، با مردم باشیم، در میان مردم باشیم و با مردممون رو راست باشیم و شفاف باشیم، این میتونه با عامل موفقیت و رمز و راز موفقیت ما باشه که تو سه سده گذشته اینگونه نبوده و ما بارها زمین از دست دادیم، قفقازمون از دست دادیم، افغانستان رو از دست دادیم، عراق رو از دست دادیم. اگر بتونیم این کارو بکنیم موفق خواهیم بود.
سپاسگزارم جناب رضازاده گرانقدر از اینکه در برنامه امروز مشق شهیدایی حضور به هم رسوندید. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا به این لحظه برنامه خودتون رو پیگیری کردید. سامانه پیامک 30,000 10,035 فراموش نکنید. ساعت ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
به نام خدا. مردم ایران سلام و درود بر شما. طاعات شما قبول. با بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه بشنوید میان برنامه نه به نقطه جوش رو.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان، حافظ و دوستدار بندگان. سلام خدمت شما شنوندگان جان، عزیزانی که الحمدلله برنامه رو میشنوید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. داریم راجع به خشم و غضب صحبت میکنیم، هرچند در جلسات اول کاملا به این مقوله پرداخته شده و ما الان مباحث رو خوردش کردیم و ریزش کردیم و آن مباحثی که در زندگیمون خیلی خیلی بلده به قول قدیمی ها و خیلی بزرگه، اینها رو ما داریم بهش میپردازیم. در این جلسه میخوایم بپردازیم به بحث لجبازی، که لجبازی چگونه تولید خشم میکنه. من یه روایت دیگه خدمت شما تقدیم بکنم از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن چه نیکو جرعه ایست خشم برای کسی که بر آن شکیبایی کند. یعنی وقتی که کسی خشم خودش رو فرو میبره، چه نیکو جرعه ای رو نوشیده. یعنی خودش بعدن احساس آرامش میکنه که من تونستم بر خشم و غضب خودم تسلط پیدا بکنم. اما لجبازی دیگران قطعا میتونه در ما اثر منفی بگذاره و باعث بشه که ما از کوره در بریم، حالا چه بسا خودمونم دچار لجبازی بشیم. اما من اول از خودمون شروع بکنم. حالا که ما میدونیم لجبازی بده، پس خودمون لجباز نباشیم. لجبازی یعنی چی؟ خیلی راحت بهتون بگم. لجبازی یعنی که من میدونم یه کاری اشتباهه، برای اینکه روی کسی رو کم بکنم اون کار رو دوباره انجامش میدم. خیلی بده. برای اینکه کسی رو عصبانی بکنم اون کار رو دوباره تکرارش میکنم. به این میگن لجبازی. خب این واقعا یه کار بچگانه است. البته خب بچه‌ها در خیلی از زمینه‌ها از بزرگترها واقعا قشنگتر عمل میکنن. اما نباید من باعث بشم که دیگران رو عبانی کنم، خشم دیگران رو برافروخته بکنم. پس هم خودم باید از لجبازی دور بشم، هم اگر، حالا به مهمه، اگر لجبازی دیگران رو دیدیم، واقعا پیشنهاد ما اینه که رهاش کنید شخص رو، رها کنید تا خود شخص متوجه بشه. اینجا با آدم لجباز اگر شما بخواید دهن به دهن بشید، قطعا خودمون ضرر میکنیم، قطعا خودمون شکست میخوریم. لحاظ روحی ها خودمون اذیت میشیم، روحمون کدر میشه، روحمون کسل میشه. با آدم لجباز نباید زیاد بگو مگو کرد، با آدم لجباز نباید زیاد کش داد یک مسئله ای رو تا خود شخص بفهمه. پس لجبازی هم میتونه در تولید خشم اثرگذار باشه که انشاءالله بتونیم اون رو هم کنترل بکنیم، هم خودمون دست از لجبازی برداریم، هم لجبازی دیگران رو بتونیم با برخوردمون و با رفتارمون انشاءالله بتونیم کنترل بکنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
قرآن حرفای زیادی در مورد لجاجت و قبول نکردن مردم همه دورانها داره. خیلی جاها کفار به پیامبر گفتن هر چقدر بگی و موعظه کنی فایده نداره و ما گوش بده نیستیم. خدا هم در برابرشون گفته که پس اگه این چیزیه که میخواید، وقتی داشتید تو جهنم میسوختید، کسی نیست که به داد برسه. تو این دنیا هم اثر لجاجت همینه. ندونسته و طبق عادت یا دونسته خودمونو میندازیم تو آتیش لجاجت، آتیشی که ممکنه به جایی برسه که به دست هیچ کس خاموش نشه.
در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و